بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان آداب تجارت مطرح کردن. این بحث باید در تلیعه کتاب مکاسب طرح می شد که فراگیری فقه تجارت مستحب است یا واجب، اجتهادی باشه یا تقلیدی، در عبادات باشه یا در معاملات. باید در قبل از ورود بحث مکاسب و متاجر ذکر می شد. لیکن بسیاری از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم در پایان بحث شرایط عوضین این رو ذکر کردن. مرحوم شهید در لمعه این کار کرده، مرحوم صاحب جواهر در جواهر همین کار کرده. بعد از ذکر شرایط عوضین آداب تفقه و تجارت ذکر کردن، لذا مرحوم شیخ هم همینجا مطرح کرده است. مطلب دوم آن است که از طریق قولی فقها رضوان الله علیهم قائل به وجوب معرفت احکامن، و اگر تعبیر بعضی از بزرگان نظیر شیخ طوسی یا شیخ مفید یا فقهای دیگر رضوان الله علیهم در بعضی از کتاب ها به این است که ینبغی تعلم الاحکام، ینبغی معرفت الاحکام، این نشان استحباب نیست، زیرا این تعبیر در امور واجب هم به کار می رود اولا، و شواهدی هم هست که در کلمات دیگر تعبیر به وجوب می کنند ثانیا. و اگر هم بعضی از تعبیرات ناظر به استحباب بود، باید هم بشود بر اون مراحل استحبابی، اون احکامی که محل ابتلای عملی نیست یک، محل ابتلای علمی نیست برای فتوا دو، فقط صرف محل ابتلای علمی است میشه مستحب. اگر احکام زن را مرد بخواد بداند، احکام مرد را زن بخواد بداند که محل ابتلای عملی او نیست یک، محل ابتلای فتوایی او هم نیست، برای که اون مرجع تقلید نیست که از او سوال بکنن که حکم دماء ثلاثه چیه. احکام برای مرجع تقلید محل ابتلای عملی است، برای مردم یا زنان محل ابتلای عملی است، لذا او همه احکام باید بدونه. اما کسی که در مصدر فتوا نیست و محل ابتلای عملی او نیست، محل ابتلای علمی او نیست، چه دلیل بر وجوب فراگیری احکام اون بخشی که محل ابتلا نیست؟ پس اگر در بعضی از تعبیرات سخن از استحباب بود، یا بر اون تفقه کامل حمل میشه، یا نسبت به اون احکام و حکمی که نه محل ابتلای علمی است نه محل ابتلای عملی اون جهاز، وگرنه احکامی که محل ابتلای عملی باشه مثل خود انسان، یا نه محل ابتلای علمی باشه مثل مرجع، خب برو واجبه یاد بگیره دیگه. درست است که احکام دماء ثلاث محل ابتلای عملی یک فقیه نیست، ولی علمیش که هست. پس اگر تعبیری ناظر به استحباب بود، به این بخش ها برمیگرده. مطلب بعدی آن است که برای حفظ شریعت باید احکام معلوم باشه. این هم تو جواهر و امثال جواهر به این برهان استدلال کردن، و حفظش هم حفظ اجتهادی است نه حفظ تقلیدی. شریعت که با تقلید نمیمونه، با اجتهاد میمونه. خب این میشه وجوب کفایی نه وجوب عینی. درست است این مطلب صحیح است که شریعت باید بمونه، موندن شریعت به معرفت و علم است، علمش هم باید اجتهادی باشه، اما این در حد وجوب کفایی است. نه در حد وجوب عینی. و اونجا که الان شما مطرح میکنید در حد وجوب عینی است، یعنی هر مکلفی باید بدونه. پس دلیل وجوب معرفت احکام حفظ شریعت نیست، چه اینکه منظور از این علم هم علم اجتهادی نیست، برای هر مکلف باید بدونه اجتهادن یا تقلیدن. مطلب بعدی آن است که گرچه هر حکمی رو انسان باید بدونه وقتی محل ابتلاء عملی است، در خصوص معاملات گذشته از اینکه حکم تکلیفی رو باید بدونه برای اینکه مبتلا به ربا و امثال ربا نشه، حکم وضعی رو هم باید بدونه برای اینکه صحت و بطلان رو درش ملحوظ کردن. اصلی در معاملات فساده. شخصی که معامله کرده، حالا یا با به یا با تجارت یا مزارعه یا مزاربه یا عقود دیگر، اصل اولی اینا فساده. اصل اولی اینا فساده نه یعنی اصل این است که این معامله فاسد است. اصل اولی برابر استصحاب آن است که اون مسمن منتقل نشده از فروشنده به خریدار و ثمن هم منتقل نشده از خریدار و فروشنده. اصل اولی در معامله فساد است همینه. کسی یک کالای رو خریده نمیدونه این بی صحیح است یا نه، اصلش اصل اولی فساده. اصل اولی فساده نه یعنی این بی فاسد است، یعنی استصحاب میکند بگد این کالا قبلا ملک فروشنده بود الان کماکان، ثمن قبلا ملک من بود الان کماکان، تصرف در کالا قبلا حرام بود الان کماکان، تصرف طرف مقابل در ثمن که مال من هست قبلا حرام بود الان کماکان. اصل در معامله فساد است یعنی همین. و اگر بخواهد جلو این استصحاب رو بگیر، بگه من خریدم من فروختم چرا حرام باشه، بخواهد در باره ثمن که مال خود اوست استصحاب بکند، بگد من در باره مسمن میگم قبلا مال او بود الان کماکان، ولی ثمن که مال خود منه که، قبلا مال من بود الان کماکان، میتونم در ثمن تصرف بکنم. اینم مشکل جدی داره. چرا؟ برای اینکه ثمن که مال او بود قبل البی مال او بود میتونست تصرف بکنه، الان که فروخت اگر این بی صحیح باشد این ثمن مال خریدار فروشنده است، کسی که کالا رو فروخت، پس او نمیتونه تصرف بکنه. وقتی او میتواند استصحاب بکنه که این اصل جاری بشه. اصل وقتی جاری است که انسان شک مستقر داشته باشه. شک وقتی مستقر است که انسان فحص بکنه، جدیت بکنه، دلیل اماره پیدا نکنه، دلیل عقلی یا نقلی پیدا نکنه. وقتی شک مستقر شد وقتی میگه قبلا مال من بود تصرف جایز بود الان کماکان، چگونه این شخص استصحاب میکنه میگه قبلا مال من بود تصرف جایز بود الان کماکان؟ وقتی استصحاب جاری است که شک مستقر باشه. شک وقتی مستقر است که بعد الفحص باشه نه قبل الفحص. قبل از فحص از اماراتی کسی نمیتونه اصل جاری بکنه، نه اصل براءت نه استصحاب. بنابراین این شخص بخواهد در مال خودش هم تصرف بکنه مشکل جدی داره. خب اگر این معامله صحیح باشه که این ثمن منتقل شده به فروشنده، تصرف در این مال میشه حرام. اگر بگد من استصحاب میکنم قبل از بی مال من بود الان کماکان، این تمسک به استصحاب اجرای استصحاب است بدون استقرار شک. شما باید شک داشته باش، شک لرزان جای استصحاب نیست. شک لرزان نه جای براءت نه جای استصحاب. الان آدم شک داره که مال حلال است یا حرام، این شیء واجب است یا واجب نیست. خب با شک لرزان چگونه شما رفع مالای علم تمسک کنید؟ یا کلش انتها ترسو بکنید، یه فحص بکنید در شبهات حکمیه، در شبهات موضیه بر شک مستقره. شما نمیدونید فرش پاکی یا نه، کلش انتهای، اما نمیدونید فرونشه پاک است یا نه، حکم اولیش حکم شرعیش حکمش نمیدونید، فرونشه حلال است یا حرام حکمش نمیدونید. خب این شک بود مستقر بشه تا شما بگید به اینکه رفع مالای ارمون. شک وقتی مستقر است که شما فحص بالغ داشته باشید. قبل از فحص از امارات انسان بیاد به اصل مصوب بکنه که ممکن نیست. نه اصلا این معامله صحیح است یا نه، چون وقتی احکام را نمیدونه، نمیدونه مضاربه صحیح است یا نه، نمیدونه بیمه صحیح است یا نه، این معامله کرده. الان سخن در شبهه مستاقیه نیست که این کار مطابقیم قبل حکمش میدونیم در شک در موضوع داره استطاب جاری است. الان نمیدونه بیمه شرعا حلال است یا نه، صحیح است یا نه، مضاربه صحیح است یا نه. بعضی از معاملاتی که قبلا نبود الان پدید آمده است، این معامله شرعا صحیح است یا نه. نسبت به مال مردم خب حتما نباید تصرف بکنه، برای اینکه قبلا حق نداشت الان کماکان. نسبت به مال خودش هم میگن مشکل جدی داره. چرا؟ برای که اگر این معامله صحیح باشه، این مال او یعنی ثمن منتقل شده به دیگری، او حق تصرف نداره در ثمن. اگه معامله باطل باشه، بله او حق تصرف در مال خودش داره. پس این حکم شبهه حکمیه است. در شبهه حکمیه تا شک مستقر نشه جا برای اصل نیست. وقتی شک مستقر بشه که فحص کنه، یعنی بر یاد بگیره، اگر رفت اجتهادن یا تقلیدن به جایی نرسید، اون وقت همون مرجعش میگوید به اینکه اصل این است رفع مالای علمون، که اگر کسی شک در چیزی داره و فحص کرده و دلیلی پیدا نکرده، اصل براءت. این مشکل جدی تو معاملاته. فرمایش این بزرگان این است که ما در معاملات این مشکل جدی داریم. انسان وقتی معامله کرده تو مال خودش هم نمیتونه تصرف کنه، پس برای احکام یاد بگیره دیگه. نه تنها در مال که از دیگری به او رسیده، در مال خودش هم نمیتونه تصرف بکنه، چون اصل اولی در معامله فساده. احتساب هم مشکل اضافه میکنه، هم حق نداره مال مردم تصرف بکنه، حق نداره مال خودش تصرف بکنه. بنابراین باید احکام رو یاد بگیریم. عمده آن است که یه بحث اصولی است که جاش اینجا نیست، ولی مرحوم شیخ بهش اشاره کرده که اگه کسی نرفت یاد نگرفت و عمل کرد و خلاف واقع در آمد، در این که معاقبه از حرفی درش نیست. بگه در این جهت فرق نمی کند چه اون شخص کافر باشه چه مسلمان، چون کفار در فروع مکلفن همونطور که در اصول و اصول مکلفن. در این جهت فرق نیست، شخص چه کافر باشه چه مسلمان، وقتی کاری را کرد که خلاف واقع بود و نرف یاد بگیره به معصیت افتاد، این معاقب میشه. آیا عقاب این برای اینکه خلاف واقع کرده، یا عقاب برای اینکه نرفته یاد بگیره؟ این همون نزاع معروف در اصول است که منسوب به محقق اردبیل رضوان الله علیه است، که این عقاب برای ترک تعلم است. معروف بین فقها رضوان الله علیه این است که این عقاب برای ترک خلاف واقع است، چون تعلم مقدمه است، برای مقدمه عقاب نمی کنند، برای اینکه این شخص به معصیت افتاده عقاب می کنند. خب یه بحث اصولی است، ارتباط چندانی هم به بحث فقهی نداره، لذا این بزرگان به طور اشاره رد شدن که علل نزاع المعروف بین محقق اردبیل رضوان الله علیه به معروف بین فقها، که آیا عقاب برای ترک تعلم است یا برای ارتکاب خلاف واقع. خب البته اگر کسی قاصر بود، التفاتی نداشت، ممکن است که حتی قاعده لا تعاد و مانند آن از او منصرف نباشه. مثلا اگه کسی جزئی از اجزای نماز ترک کرده است، قاعده اولی بطلانه دیگه، باید نماز اعاده کنه در وقت، قضا کنه در خارج وقت، چون قاعده اولی اینه که فلان شی جزء نماز است و دخیل در صحت اوست و اگر ترک بشه نماز باطله. قاعده اولی اینه که تعاد و صلات ترک کل واجبه، این قاعده اولی است. اما قاعده لا تعاد منتن صادر شده که لا تعاد و صلات الا من خمس، نماز اگر بعضی از اجزای او ترک شده است اعاده در وقت یا قضا در خارج وقت لازم نیست، مگر در برای ترک پنج چیز، اون ارکان اساسی، اون رکوع از سجود از وقت از قبله است، که این پنج چیز هم باز در بعضی از شرایط استثنا شده. اینجا گفتن از جاهل مقصر منصرفه، فقط مربوط به جاهل قاصر است. حالا یک کسی عمدن نرفت مسئله شرعی ریاد بگیره که حمد سوره واجبه، حمد سوره که رکن نیست. این لا تعاد الصلات میگه اگه کسی نماز رو بدون حمد سوره خونده نمازش باطل نیست، اعاده و قضا نداره، برای اینکه این جزء خمسه مستثنا نیست. اون رکوع است و سجود است و وقت است و قبله است و امثال ذلک. حالا کسی حمد سوره یا خصوص سوره یا خصوص حمد یادش یاد نگرفته که در نماز واجبه و در نماز نخونده، برابر قاعده لا تعاد نماز اعاده نداره. اما گفتن بر فرض که این گونه از موارد رو بگیره مال جاهل قاصره، مال جاهل مقصر نیست. یعنی کسی عمدن نرفته احکام خودش یاد بگیره، باید در دسترس او بود. این فرق هست، ولی قاعده اصلی اینه که انسان باید بری یاد بگیره و در باب معاملات این مشکل هم هست. مطلب دیگه این که در تعبیرات مرحوم شیخ انصاری و سایر فقها رضوان الله علیهم این آمده که این تعلم واجب است عقلن و شرعن. این اصطلاح از دیر زمان بود و متاسفانه هنوز هم رایج است که این مطلب آیا عقلی است یا شرعی. عقلن واجب است و شرعن واجب است، یا عقلن حرام است و شرعن حرام است. این عقل را در برابر شرع قرار دادن از یه تفکر اخباریگری نشأت گرفته و نشأت میگیرد. منظور از اخباریگری تنها خبر در قبال قرآن نیست. اخباریگری یعنی به سمع، به گوش بسنده کردن، یعنی به نقل بسنده کردن. یه وقت است که کسی معاذ الله میگوید ما نیازی به سنت نداریم، حسبنا کتاب الله. یه وقت است که نه، میگوید کتاب خدا معاذ الله چون تحریف شده است حسبنا نقل، حسبنا روایه. این هر کدام از اینها گرفتار الذین جعل القرآن ازین، الذین جعل الدین ازین، اینا ازه کردن، تکه تکه کردن. نه خیر، اون چه که حسب ما ثقله این است، قرآن است اثرت. اما خود قرآن و اثرت ما را به یه امر دیگری هم ارجاع دادن و اون عقل است، که عقل مثل نقل حجت شرعی است. بیان ذلک این بود که در بحث‌های قبل هم داشتیم که ما یه دین داریم، یک تدین داریم، یک دین داریم، یک هستی شناسی دین داریم، یک تدین داریم، یک معرفت شناسی دین. این چهار امر مشخص میشه. دین داریم، دین یعنی مجموعه قواعد و عقاید و اخلاق و حکم و احکام فقهی و حقوقی، اینو میگن دین. تدین یعنی قبول این دین، ایمان یعنی قبول این دین. بعضی ها قبول دارن، بعضی نکول. تدین ایمان وصف شخص است، دین مجموعه قوانینه. پس الدین ما هو مشخص است، التدین ما هو مشخص است، این دو امر. امر سوم آن است که از در هستی شناسی تدوین دین، تعیین مرز دین به دست کیست. این در جای خود ثابت شد که تنها مبدئی که مدون دین است، قانونگذار است، هستی شناسی دین به او به دست اوست، اون اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است ولا غیر. چی هست چی نیست، چی باید چی نباید، این رو فقط خدا میگه. احدی در حوزه قانون گذاری دخیل نیست، نه عقل، نه ولی، نه وصی، نه نبی، هیچ کدام بود و نبود را، باید و نباید را تولیت ندارن، چون این راه است. برای بشر چی سعادت است او باید بگوید، چی خطر است او باید بگوید، بعد از مرگ چی هست چی نیست او باید بگوید. پس منبع هستی شناسی دین اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است. اینم فصل سوم. هر کدام از اینها یک 40-50 صفحه کتابی است که تنظیم هم شده. خب فصل چهارم منبع معرفت شناسی دینه. شما از کجا بفهمیم خدا چی گفت؟ از خدا از کجا بفهمیم قانون گذار ما چی بیان فرمود؟ منبع اصیل و ناب معرفت شناسی دین وحی است بلا غیر. اینجا هم احد شریک انبیا نیستن، اینا هستن که میفهمن ذات اقدس اله چی وضع کرد، به چه چیز فرمود باید، نسبت به چه چیز فرمود نباید. این هم فصل شد. این سهم نبی است که لا شریک له در این قسمت. ما از کجا بفهمیم که ذات اقدس اله به نبی چی فرمود؟ اینجا دو تا راه دارد، راه عقل دارد و راه نقل. ما با راه نقل میفهمیم که خدا به نبی چی فرمود، با راه عقل میفهمیم که خدا به نبی چی فرمود. اینجاست که جای افراد عادی مثل ماست. عصمت در اینجا نیست، اشتباه در اینجا هست، اختلاف در اینجا هست به مانند آن. این تو عقل و نقله. نقل قانون گذار نیست، قانون شناس است و عامل شناسایی قانون است، نه عامل قانون گذاری. عقل هم به عنوان سالبه کلیه ذره حق قانون گذاری ندارد، چون عقل سراج خوبی است، چراغ خوبی است. از چراغ که قانون گذاری و راهسازی و مهندسی توقع نیست، از چراغ فقط همین مقدار متوقع است که نشون بده کجا راه است کجا چاه. همین تشخیص بده. بله تشخیص بده که در خارج راه چجوری است. این میشه معرفت شناسی. نه، از نبی میفهمد که خدا به نبی چی فرمود. حتما از طرف نبی است، برای اینکه اونی که در عالم معصوماً برای هدایت بشر رسیده است اون وحیه. اگر او نباشه که بشر عادی مکلف نیست. خدای سبحان به وسیله نبی قانون را منتقل کرد، پس قانونی آمده. اگر نبی در کار نباشه قانونی در کار نیست. قانونی در کار نباشه عقل قانون شناسی نداره. بله فطرت الله میگه وقتی که یه دینی هست من باید بفهمم اون دین چی گفته. خب اگه وحی نباشه خب دینی نیامده. بنابراین قانون گذار خداست ولا شریک له. قانون شناس اصیل هم پیامبر است و کسی که به منزله پیامبر است قانون شناس ولا شریک له. برای ماها که دسترسی به وحی نداریم باید از راه عقل و نقل بفهمیم که خدای سبحان چه نازل کرده است. بله، این چون فجور و تقوای خود را به او یاد داد، این در درون او گذاشت، این تعلیم چراغ است. با این چراغ اون صراط را میفهمن. صراط را خدا باید تنظیم بکند ولا غیر. عقل کارش صراط سازی نیست، مهندسی نیست. عقل کارش سراج سازی است، چراغ سازی است. تلاش و کوششی که میکنه اینه که این چراغ را تقویت کنه. از چراغ بر نمی آید که راه بسازه، مهندسی بکنه. راه رو او مشخص کرده، در عالم چی هست، در عالم چی نیست، انسان باید از کجا شروع بکنه، به کجا ختم میشه، چه راهی رو بره، چه حرفی بزنه، چه غذایی رو بخوره، اینا راهه، اینا صراطه، اینا دینه. این فقط میفهمه. مثل که بده معمارانی در شهر راه درست کردن، ورود درست کردن، خروج درست کردن، ورود ممنوع درست کردن، خروج ممنوع درست کردن. این چشم میبینه کجا ورود ممنوع، کجا ورود ممنوع نیست. همین چشم که راه درست نمیکنه، چشم راه را میفهمه. عقل به نحو سالبه کلیه هیچ سهمی در قانون گذاری نداره. قانون شناس خوبی است، البته اگر چونچه قیاس و خیال و گمان و وهم نباشه، عقل برهانی باشه. نقل هم همینطوره. این تلاش و کوشش بزرگان رجال و درایه برای همینه دیگه، که انسان به هر نقلی بسنده نکنه. سند باید معتبر باشه، دلالت باید معتبر باشه، رجال باید شناخته شده باشن، تقیه نباشه، صدور باشه، جهت صدور باشه، دلالت باشه. همه اینها رو بزرگان گفتن دیگه. این نقل برای اینکه مشخص بشه که صاحب شریعت چی فرمود. اینجا چون حوزه عصمت نیست، هم بین صاحبان عقل با یکدیگر اختلافه، هم بین صاحبان نقل با یکدیگر اختلافه، هم ارباب عقول با ارباب نقول با هم اختلاف دارن. بارها این قصه مرحوم شیخ طوسی به عرضتون رسید. ایشون در بحث حجیت خبر واحد در ذیل آیه نبه، اونجا در همین جلد اول عدت الرسول، اونجا عبارت هم تو بحث تفسیر خوندیم، این تو بحث فقه آوردیم خوندیم. ایشون اونجا بارها اصرار کرده، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، که فرمود من دیدم اختلاف فقهای ما امامیه در احکام فقهی به تنهایی بیش از اختلاف حنفی و شافعی و مالکیه. من برای که سامان به پذیر اصول رو تدوین کردم. مکرر یعنی مکرر، هم تو فقه خوندیم عبارتشون رو، هم تو بحث تفسیر جاشم مشخصه، جلد اول حدود صفحه 350 خوردی. خب گفت من دیدم اینجور بی نظم که نمیشه حوزه ها را اداره کرد، بلکه یه ضابطی باید داشته باشه، یه قواعدی، یه چارچوبی، یه چاقوم اساسی برای تفکر به اون اصول است. اصول را با تدوین کردیم، یعنی تشریح دادیم. و به عنوان نمونه الان شما میبینید یه آیه داریم درباره نماز جمعه با چند تا حدیث. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا لذکر الله. این یه آیه است با چند تا حدیث. فقهای بزرگی که در برداشت از این آیه با هم اختلاف دارند، در ردیف اول فقهی هم هستن، عده زیادی هستن. در زمان غیبت از همین یک آیه به علاوه اون چند حدیث بعضی از بزرگان استفاده کردند که منصب امامت شرط اون امام است. امام وقتی میتواند نماز جمعه اقامه کند که معصوم باشد، لذا نماز جمعه در زمان غیبت حرام است. اینن یک قول رسمی. قول دیگر این که نماز جمعه در زمان غیبت واجب هست، تعیینی در قبال این دو. قول سوم این است که نماز جمعه در زمان غیبت واجب تخییری است، با وجوب جمع بین نماز جمعه به چهار رکعت. قول چهارم این است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب هست، وجوب تخییری با احتیاط استحبابی. قول پنجم این است که نماز جمعه در زمان غیبت واجب تأخیری است، جمع لازم نیست حتی به رحم استحباب و مدلل شرع. این نداره. این پنج قول، پنج قول رسمی بین ما شیعه هاست، برداشت از همین یه آیه. مبادا کسی خیال کند به این که تو ارباب عقل اختلاف است، تو نقل ما عقل رو در برابر وحی بسنجه، معاذالله وحی مقابل ندارد. عقل در برابر نقل است، نقل در برابر عقل است، حکیم در قبال فقیه است، فقیه در قبال حکیم است، اینا هر دو شاگرد وحی هستند، وحی مقابل ندارد. و اول کسی که چراغ دست او پیامبر است و امام، این چراغ صراط را میفهمد. اینا صراط ساز نیستند، صراط فقط از دست خداست، چی هست چی نیست، چی باید چی نباید. بنابراین دین مال اوست. اگر این شد، شریعت یعنی اون دین و وجود مبارک پیامبر هم این دین رو به دست گرفته آورده، دو تا چراغ هم به ما دادن، یکی چراغ عقل یکی چراغ نقل، اونگاه از اون به بعد اصول سامان میپذیرد. ما میگیم منابع ما، منابع استنباط ما، منابع اجتهاد ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. این هم بارها به عرضتون رسید که اینطور قطاری گفتن ناسواب است، برای اینکه اجماع زیر پوشش سنت است، اجماع که در برابر سنت نیست. چون اجماع از اهل سنت به شیعه ها منتقل شده، اونا برای اجماع یه مردم سالاری دارن اونها. یعنی اگر چون که همه مثلا علما برای امر اتفاق کردن، این حجت شرعی است. ما که هم شرفی نداریم. ما میگه اگر همه مردم هم یه امری رو بگن، این حجت شرعی نیست. این باید کشف بکند از دخول معصوم، امضای معصوم، رضای معصوم، بالاخره یا سنتی یا تنفیذی یا دخولی یا تشفی، یه چیزی باید باشه دیگه. ما که نمیگیم مردم معصومن، جامعه معصوم است، امت معصوم است، مگر امت بل اتفاقی حرفی زدن، خوب زدن، این برای ما که شرع حجت نیست. اگر معصوم امضا کرد میشه، حجت نکرد که نیست. پس بنابراین اجماعی که این الان متاسفانه هست در برابر سنت هست، این باید این رو دستش بکشن از بالا بیارن پایین، زیر مجموعه سنت قرار بدن، بگن دین را ما به وسیله آیه میفهمیم. قرآن هم چراغ خوبی است. مبادا کسی خیال کند قرآن منبع دین است، منبع دین شناسی است. ما اگر خواستیم بفهمیم خدا چی فرمود، به قرآن مراجعه میکنیم. خواستیم بفهمیم خدا چی فرمود، به روایات مراجعه میکنیم. روایت و مثل قرآن، قرآن و روایت، اینا چراغهای خوبی هست. اون وقت دلیل دین شناسی، منبع معرفتی دین، یا عقل است یا نقل. اون نقل یا قرآن است یا سنت. اون سنت یا با خبر کشف میشه یا با شهرت یا با اجماع. خبر یا متواتر است یا واحد، شهرت یا فتوایی یا روایی، اجماع یا محصل است یا منقول. اینا یه بحث های سامان یافته است. اجماع زیر پوشش سنت است، زیر مجموعه سنت است، نه در قبال سنت که ما بگوییم منبع معرفتی ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. که این رو در خب برابر این، اگر چون چه ما خواستیم تعبیر رسا داشته باشیم، باید بگیم عقلیست یا نقلی، نه عقلیست یا شرعی. عقل شرع را میفهمد و نقل شرع را میفهماند. این عقل و نقل دو تا چراغن برای شناخت او. بنابراین واجب است انسان اون احکامی که محل ابتلای اوست بفهمد. یک، سخن از استحباب نیست. ابتلا هم اهم از ابتلای علمی و عملی است. منتها در ابتلای علمی اجتهادن یا تقلیدن بفهمد کافی است. در ابتلای عملی ای کسی در مصدر فتواست، باید اجتهادن بداند و که نمیتونه فتواهای دیگری رو نقل بکنه که. نه، ای کسی مبلغ بود ابتلای علمی داشت اما در حد تبلیغ او تقلیدن هم بدونه کافی است. کسی دارد مسئله میگد ما مکشم از آن برای زنها و مردا با هم، خب احکام دما را اگر میگد باید بدونه، برو تقلیدن هم بدونه کافی است. و اصلی در معاملات هم فساد است به این معنا. استصحاب هم مشکل زاست، مشکل حل نمی کند. هم یه مطلب فهم، اگر کسی هم اینها رو یاد نگرفت و جزء مسائل عملی بود و خلاف واقع شد، عقاب می شود کما هو المعروف، عقاب می شود بر ترک واقع نه بر ترک تعلم. این هم یه مطلب. و نباید گفت این وجوب عقلی دارد اون وجوب شرعی دارد. وجوب عقلی و شرعی نداریم، عقلی و نقلی داریم. یک، اینی که واجب است یا ملاک و مصلحت در خود اوست، این وجوب شرعی نفسی است ولو چراغش عقل باشد. و اگر مصلحت در او نیست، در ذیل مقدم است، این وجوب غیری دارد، وجوب مقدمی دارد، چه دلیلش نقل باشد چه دلیل شرع. خب اگه کسی وضو نگرفت و نماز نخوند یا نماز باطل خوند، عقاب میکنند برای اینکه چرا نماز صحیح نخوندی، نه برای اینکه چرا که وضو نگرفتی. وضو که وجوب مقدمی دارد نه وجوب نفسی. درست است منشأ بطلان اون نماز بی وضوعی او لا صلاه الا بته، اما عقاب اون دوزخ برای اینکه نماز نخونده نه برای اینکه وضو نگرفته. چون نماز متوقف بر وضو است و وضو سهمی دارد در صحت صلات، از این جهت اون نماز باطل است و این وضو واجبه. وجوب وجوب مقدمی دارد، با اینکه قرآن گفته، با اینکه روایت گفته. اگر یه چیزی مقدمی بود، معناش اینه که مصلحت اصلی در اون ذیل مقدم است. یه هم چیزی ممکنه وسیله عقل باشه، یه هم چیزی ممکنه وسیله نقل باشه. پس نمیشه گفت که اون چیزی که عقل میگه وجوب مقدمی داره، اون چرا که وجوب اصلی است او رو شر میگه. نه خیر، دلیل نقلی عهده‌دار وجوب مقدمی و نفسی است، دلیل عقلی هم به شرع ایزن. حالا اگه مطالب دیگری مربوط به این 10-20 صفحه‌ای که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن طرح بشه، لازم باشه طرح بکنید، وگرنه وارد مسئله بعد میشیم. والحمد لله رب العالمین.